و در همایشی در این کشور شرکت کردن. در این بخش برنامه میخوایم بخشی از صحبت‌های آقای دکتر خاندوزی رو که گزارشی از این سفر هست رو با هم بشنویم. دعوت میکنم شنونده این گزارش صوتی باشید.
در سفر دو روزه‌ای که در هیئت همراه آقای دکتر مخبر غیر از بنده آقای دکتر علی آبادی هم حضور داشتند و معاون محترم اجرایی رئیس جمهور به علاوه تعدادی از نمایندگان دستگاه اجرایی کشور، مهمترین نقطه‌ای که اتفاق افتاد پیگیری پروژه‌هایی بود که بعد از سفر آقای رئیس جمهور به پکن باید عملیاتی می‌شد، یعنی توافقات در سطح عالی انجام شده بین رؤسای جمهور ایران و چین، اما اون توافقات باید روی زمین به اصطلاح می‌نشست. قدم اول رو ما در تیر ماه که اولین کمیسیون مشترک ایران و چین بود در دوره دولت جدید برداشتیم. قدم دوم در سفرهای دور مخبر رخ داد که خب با توجه به اینکه تعداد خوبی از وزارتخانه‌های اقتصادی کشور درگیر بودند در این سفر و پیش جلسات برگزار شده بود، مهم این بود که جلسه کاملا با آمادگی پیشینی با طرف‌های متناظر چینی اتفاق افتاده بود، پروژه‌ها نقاط اختلافش از قبل معلوم شده بود که باید در سر چه مواردی آخرین مذاکرات صورت بگیره. به همین جهت در همین دو روز که زمان کوتاهی هم بود، اما به الحمدلله اون نقاط اختلافی هم به سرانجام رسید و ما توانستیم هم در حوزه بخش دولتی و این را هم باید ذکر کنم، هم در حوزه بخش پروژه‌ای که شرکت‌های خصوصی کشور ما یا شرکت‌های خصوصی چینی در ایران انجام می‌دادن، به جمع‌بندی قطعی و نهایی شدن پروژه‌ها برسیم. امیدوار هستم که چون در حوزه‌های مختلفی هم هست در کشور ما، یعنی بخش‌های مختلف انرژی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، همه یه سهمی در پروژه‌های 25 سالی ایران و چین دارند و در این مذاکرات هم نهایی شد، امیدواریم در ماه‌های آینده با محقق شدن و عملیاتی شدن این پروژه‌ها ما در تمام بخش‌های مهم اقتصادی شاهد اتفاقات خیلی روشن، ملموس و مبارک و خبر خوشی از حوزه سرمایه‌گذاری خارجی باشیم. یه اتفاق خیلی مهمی که در سفر آقای دکتر مخبر و هیئت همراه رخ داد، مسئله کم کردن فاصله تراز غیر نفتی است که بین ایران و چین وجود داشته. ما سابقا همیشه کالای حوزه انرژی به چین صادر می‌کردیم، اما محصولات صنعتی و ساخته شده وارد می‌کردیم. طبق توافقاتی که صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام خواهد شد، به شکل مشترک این فرصت رو برای اولین بار شاید کشور پیدا می‌کند که بتواند از فرصت صادرات به چین یا صادرات از ایران به سایر کشورهای منطقه با فناوری‌ها و تکنولوژی‌هایی که اقتصاد چین به اونها دست پیدا کرده هم بهره ببریم، یعنی هم برای خود اقتصاد ایران قدرت صادراتی فراهم شود و هم برای کشورهای منطقه که بتونن به عنوان بازارهای هدف محصولاتی که توی ایران تولید میشه به صورت مشترک بین فلان شرکت ایرانی و یه شرکت چینی اما صادر بشه به کشورهای حالا حوزه شمال ایران یا حوزه کشورهای خلیج فارس.
صحبت‌های جناب آقای دکتر خاندوزی رو با موضوع سفر به چین شنیدیم. این گزارش رو همکاران خوب من از داخل هواپیما ضبط کردن. سامانه پیامکی 30035 آماده دریافت دیدگاه‌های شما مخاطبان هستش. از شما پرسیدیم که چرا صهیونیست‌ها در هر جنگی مردم بی‌دفاع رو هدف قرار میدن. گزینه یک، ناتوانی در رویارویی با مجاهدین. گزینه دو، برای فرار از شکست. و گزینه سه، هر دو مورد. پیامک‌های متعددی از شما به دست ما رسیده. آقای سید محمد شمسایی از گرگان با شماره 901 4 رقم آخر 4667 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برامون ارسال کردن. شنونده محترم دیگه ای با شماره 913 4 رقم آخر 1670 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو پاسخ این سوال دونستن. آقای و خانم افتخاری هم همراه ما هستند و گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برامون ارسال کردن. آقای و خانم رضاپور از باغستان گفتن که گزینه 3 یعنی هر دو مورد پاسخ این سوال پیامکی هستش. آقای حمید بابادی از مشهد مقدس هم هر دو مورد رو پاسخ این سوال پیامکی اعلام کردند. آقای خانم هاشمی با سرشماره 0905 4 رقم آخر 2924 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو به عنوان پاسخ این سوال پیامکی برامون ارسال کرد. از زنجان هم شنونده داریم و آقای خانم خان احمدلو با شماره 912 4 رقم آخر 7423 هر دو مورد یعنی گزینه 3 رو برامون ارسال کردن. آقای مرتضی حسن جانزاده از بابل با شماره 912 4 رقم آخر 8949 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو ارسال کردن. ما از شما پرسیدیم که چرا صهیونیست‌ها در هر جنگی مردم بی‌دفاع رو هدف قرار میدن؟ گزینه 1 ناتوانی در رویارویی با مجاهدین، گزینه 2 برای فرار از شکست و گزینه 3 هر دو مورد. شما میتونید گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بکنید. آقای عبدالصمد باقری از اصفهان هم با شماره 913 4 رقم آخر 1670 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برامون ارسال کردن. سامانه 301035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. از شما پرسیدیم که چرا صهیونیست‌ها در هر جنگی مردم بی‌دفاع رو هدف قرار میدن. گزینه 1 ناتوانی در رویارویی با مجاهدین، گزینه 2 برای فرار از شکست و گزینه 3 هر دو مورد. آقا مصطفی از دامغان هم با شماره 919 4 رقم آخر 9646 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برای این سوال پیامکی ارسال کردند. در این بخش میخوایم مروری داشته باشیم بر تاریخچه جنگ هایی که در غزه رخ داده و تاریخچه اونها رو مرور بکنیم با هم.
کار فلسطینی ها برای پس گرفتن سرزمینشان با سنگ شروع شد. در سال 1987 در جریان انتفاضه اول زیر گرفتن چند کارگر فلسطینی توسط یک کامیون صهیونیست و شهادت 4 نفر موجب شد که مردم با سنگ و کوکتل مولوتوف به مقر ارتش رژیم صهیونیستی در جبالیا حمله کنند. پس از آن با دخالت ارتش اسرائیل به ماجرا در نهایت 1300 فلسطینی شهید شدند. این انتفاضه با امضای توافقنامه اسلو میان رژیم اشغالگر و سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 1993 به طور کامل متوقف شد. بعدها در سال 2000 ورود آریل شارون نخست وزیر وقت به مسجد الاقصا همراه با تعداد زیادی از نظامیان ارتش منجر به درگیری بین نمازگزاران و نظامیان رژیم صهیونیستی شد و این آغاز انتفاضه دوم بود. در این انتفاضه عملیات نظامی از سوی نیروهای مقاومت افزایش یافت و 4412 فلسطینی شهید شدند. این انتفاضه جواب داد و اشغالگران پس از 38 سال از غزه خارج شدند. در سال 2006 جنبش حماس در عملیاتی معروف به توهم برباد رفته گلاد شالیت سرباز اسرائیلی را به اسارت گرفت. نیروهای ارتش اسرائیل در واکنش به این اقدام در عملیات گسترده نظامی تحت عنوان بارانهای تابستان در 28 ژوئن غزه را هدف حمله قرار دادند. شالیت سرانجام بیش از 5 سال بعد در جریان تبادل زندانیان آزاد شد، اما رژیم صهیونیستی در آن عملیات به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت. رژیم صهیونیستی اولین جنگ گسترده علیه غزه را در 27 دسامبر سال 2008 آغاز کرد که 22 روز به طول انجامید. صهیونیست‌ها این جنگ را سرب گداخته و رزمندگان مقاومت آن را نبرد فرقان نامیدند. این جنگ اگرچه خشن‌ترین جنگ غزه نبود، اما برای غزه به مثابه شوک بود، زیرا اولین تجربه جنگی آنها بود. در حمله اسرائیلی ها 1436 فلسطینی از جمله حدود 410 کودک و 104 زن شهید و بیش از 5400 نفر دیگر زخمی شدند که نیمی از آنها کودک بودند. در سال 2012 نیروهای مقاومت در عملیات حجارت و سجیل در پی ترور احمد الجعبری فرمانده کل گردانهای عزالدین قسام در غزه سرزمین‌های اشغالی را طی 8 روز با صدها موشک بمباران کردند. این عملیات 155 شهید و صدها مجروح بر جا گذاشت و رژیم اشغالگر نیز به کشته شدن 20 نفر از نیروهای خود و مجروح شدن حدود 625 صهیونیست اعتراف کرد. این بار معلوم شد معادله نبرد فلسطینی‌ها در حال تغییر است. اسرائیل در 8 ژوئیه 2014 با شروع عملیاتی تحت عنوان صخره سخت، حملات سنگین هوایی، دریایی و زمینی را علیه حماس کلید زد. هدف از این عملیات نیز نابودی قدرت موشکی مقاومت اعلام شد. اما پس از 9 روز همچنان سکوهای موشکی فلسطینی‌ها فعال بودند و تل آویو و حیفا را در تیررس داشتند. البته وحشیگری صهیونیست‌ها در این عملیات با شهادت 1900 فلسطینی همراه بود که 80% آنان غیر نظامی بودند. در آن زمان گردان‌های عزالدین قسام در واکنش عملیاتی را تحت عنوان الاسف المعکول یا علف خرد شده انجام داد. جنبش جهاد اسلامی هم عملیات البنیان المرسوس را آغاز کرد. در سال 2021 هم در عملیات سیف القدس به دنبال تعرض نیروهای رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین در شهر قدس اشغالی و مسجد الاقصا رزمندگان مقاومت شهرها و شهرک‌های اشغالی را هدف حملات گسترده راکتی و موشکی قرار دادند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره این نبرد گفته بود که سیف القدس زخمی عمیق و ماندگار در فهم و احساس اسرائیلی‌ها ایجاد کرد. حالا در سال 2023 رزمندگان مقاومت عملیات طوفان الاقصا را آغاز کردند و این یکی از بزرگترین حملات مقاومت در تاریخ است. این آغازی بر پایان صهیونیست هاست.
خب تاریخچه جنگ هایی که در غزه رخ داده رو با هم شنیدیم. ما امشب تو برنامه بدون خط‌خوردگی سوال پیامکی داریم و از شما شنوندگان پرسیدیم که چرا صهیونیست‌ها در هر جنگی مردم بی‌دفاع رو هدف قرار میدن. گزینه یک، ناتوانی در رویارویی با مجاهدین. گزینه دو، برای فرار از شکست. و گزینه سه، هر دو مورد. سامانه پیامکی 301035 آماده دریافت نظرات شما هستش. آقای علی عرضی از مشهد مقدس با شماره 915 4 رقم آخر 4875 گزینه سه، یعنی هر دو مورد رو برامون ارسال کردن. از دهدشت اهواز هم شنونده داریم و مخاطبی با شماره 916 4 رقم آخر 1375 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برامون ارسال کردن. آقای چنگیز باقرپور از تهران هم با شماره 902 4 رقم آخر 0562 گزینه 3 رو ارسال کردن. شنونده محترم دیگه برنامه ما با شماره 915 4 رقم آخر 4247 گزینه 3 رو ارسال کردند. گزینه 3 یعنی هر دو مورد پاسخی هستش که شنونده دیگه ما با شماره 913 4 رقم آخر 8743 برامون ارسال کردند. ما از شما امشب پرسیدیم که چرا صهیونیست‌ها در هر جنگی مردم بی‌دفاع رو هدف قرار میدن. گزینه 1 ناتوانی در رویارویی با مجاهدین، گزینه 2 برای فرار از شکست و گزینه 3 هر دو مورد. سامانه پیامکی 301035 آماده دریافت نظرات شما هستش. اما موضوع پایانی که امشب بهش میپردازیم فلسطین هراسی به سبک سکوهای آمریکایی هستش. رسانه‌های غربی در حال وارونه نشون دادن واقعیت در جریان اتفاقات غزه هستن، حملات وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی به مردم غزه داره. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای احمد قدیری عبیانه، کارشناس مسائل رسانه. آقای قدیری عبیانه سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض خدمت شما و شنوندگان عزیزم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید. موضوع فلسطین هراسی در رسانه‌های آمریکایی موضوع صحبتمون هستش. میخوام در مورد نرم افزارها و رسانه‌های اجتماعی غربی که واقعیت رو دارن وارونه نشون میدن صحبت کنید برامون. محمد چه ابزارهایی بهره میبرن برای این کار؟
اول بریم سراغ در واقع اون شیوه‌های نرم افزاریش و محتواییش. و اون است که این وارونه نمایی جنگ غزه صرفا با فلسطین هراسی نیست. فلسطین هراسی و حماس هراسی یکی از ارکانش، رکن دیگرش اون حمایت همیشگیست، اون بزرگ نمایی تلفات اسرائیل و ندید گرفتن و سانسور و بایکوت کلی در واقع اخبار تلفات جنگی و نسل‌کشی در غزه.
درسته.
خب طبیعی است که وقتی در واقع افکار عمومی جهان اون بخش‌هایی از تلفات اسرائیلی‌ها براشون خیلی بزرگ جلوه داده بشه، همراه با تحریف، همراه با ندید گرفتن منشأ این جنگ، آقا اصلا اول کار فارغ از اینکه عملیات به وجود آمده، فارغ از خود این عملیات، اساسا پیشینه اون چیه؟ چرا حماس دست به این کار زد؟
بله.
حماس و فلسطین در واقع متجاوز به خاک و سرزمین اسرائیل بوده، یا اسرائیل اومده اونجا و تجاوز کرده به خاک و حقوق اونها. جالب بود که یکی از در واقع شخصیت‌های سیاسی بسیار بسیار نزدیک به محمود عباس، محمود عباس یا ابو مازن، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، کسی بود که کسی هست که در واقع به سازش و وادادگی در مقابل اسرائیل شهرت.
بله.
این فرد در مصاحبه با سی ان ان میگفتش که در دفاع از حماس میگفت طرف غربی راهی کلا برای ما، برای حماس و غزه نگذاشته که عملیات انجام بده، چیزی دیگه برای دست داده نداره. حالا شما وقتی ببینید همین رو ندید بگیرید، بعد رو اینکه مشخصا در این عملیات آغازگر حماس بوده، رو این مبنا مانور میدید، رو این منشأ مانور میدید، بعد تلفات رو چندین برابر نشون میدید، بعد از اون طرف بایکوت محض میکنه جنایات نسل‌کشی صورت گرفت در غزه رو و تیریبون آزاد در اختیار چهره ها و رسانه های چهره های ارتش اسرائیل قرار داد که اونها بیان یک طرفه و دروغ های خنده‌داری رو مطرح کنند، مبنی بر اینکه خب ما نمیدونستیم این بمب کجا میره، ما آنچنان هم که فکر میکنید، یعنی یا انکار میکنن آنچنان که فکر میکنید تلفاتی نداشته، یا تو با وقاحت توجیه و تطهیر میکنن. این خب بالاخره جنگ دیگه، درد داره، ناگزیریم از اینکه بخوایم کودکان و افراد بی‌دفاع زنان رو بزنیم. ما میخواستیم حماس رو بزنیم، حالا اتفاقی به اینا خود.
بله.
نمیخوام بگم این مجموعه، اولا بدونیم که این مجموعه اقدامات و شیوه های نرم افزاری و محتوایی است که چگونه تحریف رو صورت میدن. اما در حوزه سخت افزاری، حالا سخت افزاری که میگیم نه به معنی سخت افزار، به معنی پلتفرم.
بله، سکو.
حوزه پلتفرم کاری که صورت میدن اینه، خب چند مرحله اینها رو در واسی رو کنار گذاشتن. اول که بحث بازی با الگوریتم ها بود، یعنی تو فضای الگوریتمی که طراحی میکنن، اون چیزی که توسط هوش مصنوعی به نفع جدید سکیوریتی تشخیص داده بشه، اینها در مرحله میواد بالا داغ میشد اصطلاحا و کاری میکردن که بیشتر دیده بشه. شما حتی وقتی دنبال کردن اینها هم نبودید، چه تو اینستاگرام چه تو توییتر، میبینید که اینها برای شما نمایش داده میشه و هیچ وقت مبلغ منشأش رو متوجه نمیشدید که آیا مثلا کسی که مورو فالو کردید این رو لایک کرده، یا کسی که اون مورو فالو کرده لایک کرده که واسه من نمایش داده بشه. ولی هیچ کدوم نبود.
بله.
و در تو فضای الگوریتمی اون چیزایی که مایل بودن نمایش بدن نمایش میدادن، اون چیزایی که مایل بودن دیده نشه سر میکردن دیده نشه. اما از این مرحله عبور کردن چند سال پیش و بعد مثلا چون فرسون سپاه، چون حزب الله، چون حماس، اینها روز برچسب تروریستی داده بودن، دیگه گفتن نه دیگه، هر چیزی که آرم و عکس و اسم این ارگان ها باشه، این نهادها باشه و سرانشون باشه، اینها رو به خاطر اینکه دولت ها اونطوری اعلام کردن، دولت ها اونطوری اعلام کردن، حجم کردن. یک مرحله یه آشکار رو به جلو گذاشتن و رو درواسی رو کنار گذاشتن، دیگه فضای الگوریتمی از این عبور کردن و رسما حجم کردن. الان به جایی رسیده که دیگه کاری به حماس و غیر حماس ندارن، هر چیزی که تو حوزه فلسطین باشه اینها رو، هم از اینکه اصلا به حماس و شاخه نظامیش مرتبط باشه یا نباشه، اصلا همین که به نام فلسطین کل باشه، همین که رسوا کننده جنایت نباشه، همین که جنایت اسرائیلی باشه، همین که فریاد زننده مظلومیت فلسطینی باشه، اینو حذف میکنن. یعنی دیگه حتی بدون اعلام قبلی، بدون اینکه بخوان دیگه برن تو بازی با الگوریتم ها، بدون اینکه بخوان برن با استنادات تروریستی و غیر تروریستی، کلا اینا رو دارن محو میکنن.
یعنی خیلی صریح و روشن،
خیلی صریح و روشن دیگه رسما رو در بازی رو همه کنار گذاشتن. خب دلیل نداره وقتی جنگ این سرنوشتی جنگ جنگی به خاطر تغییر حق و باطله. اگر این نقطه رسواساز و روشنگر به نام جنگ غزه رو نخوان لاپوشونی کنن، نخوان به هر قیمتی خاک بپاشن و این افشاگری و نورانیتش رو، نورافشانیش رو خاموش بکنن، اون وقت باید پاسخگو باشه دولت آمریکا، دولت فرانسه، دولت انگلیس باید پاسخگو باشه. و همین الان شما میبینید که با همه این دست و پا زدنهاشون، با همه این تلاشاشون، تو تمام کشورهای دنیا راهپیمایی‌های عجیب عظیم بی سابقه در دفاع از ملت فلسطین در محکومیت جنایت اسرائیل برپا شده. یعنی اینا همه دست و پاشون هم دارن میزنن، با این وجود باز کار از دستشون در رفته. خب اگر این کار رو هم دیگه نکنن که رسما تومارشون در هم میپیچه.
درسته. فکر میکنید که خیلی کوتاه، چون زمانمون کمتر از 30 ثانیه هستش، فکر میکنید که واکنش مخاطبان چطوری هستش در رسانه‌های دنیا؟
تا یه حدی اینجور بازی ها، اینجور ادا اطفال در آوردن های پلتفرم خارجی تا یه حدی ممکنه، تا یه حدی ممکنه جواب بده، بتونه افکار عمومی رو کنترل بکنه یا مدیریت بکنه. اما وقتی انقدر دیگه درجه رسوایی بالا میشه و رسوایی به بار میاره و دیگه نمیتونن بایکوت و سانسور کنن که ما الان در این مرحله قرار داریم، اینجا دیگه اقدامی که اینجور رسانه ها پلتفرم انجام میدن
عالی،
از بین بردن طرف مقابل نیست، نابود کردن اعتبار خودشونه.
بسیار عالی. آقای قدیربن، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید، در نکاتتون استفاده کردیم.
علامت باشید، ممنون از شما، خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. گفتگو کردم با جناب آقای قدیربن با موضوع فلسطین هراسی به سبک سکوهای آمریکایی. ما امشب می‌خواستیم در خصوص حقوق بشرکشی هم صحبت بکنیم، اما متاسفانه فرصتمون اجازه نداد که به این موضوع بپردازیم. ان شاءالله در برنامه بعدی حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های بدون خط خوردگی رسیدیم. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مكتب سلیس.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. همچنان با ادامه برنامه‌های امشب در بخش دوم، امیدواریم تا این لحظه آنچه تقدیم به شما شد از ساعت 14 مورد توجهتون واقع شده باشه. شما مخاطبان رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه ها، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و همینطور فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید دریافت کنید. همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لقایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور،
بله دوستان عزیز شنونده، همطور که خدمتون عرض کردم از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم با بخش دوم برنامه‌های امروز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشی. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. اما دوستان خوبم، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همطور سامانه 162
روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. خب دوستان خوبم، به ساعت 20 نزدیک شدیم، در ادامه‌ی